ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عراق میگوید پیمان امنیتی با آمریکا در حال نهایی شدن است. اینگرید بتانکور، گروگان مشهور فرانسوی کلمبیایی، پس از سالها آزاد شد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید راه حل دیپلماتیک برای پرونده هسته ایران در اولویت است. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز پنج شنبه 13 تیر ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 3 ژوئیه سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، حسن جعفری.
صبح بخیر. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق گفت که توافقنامه امنیتی با آمریکا در حال نهایی شدن است. هدف این توافقنامه امنیتی قانونی کردن ادامه حضور ارتش آمریکا در عراق است. مدت اعتبار اداره عراق تحت قیمومیت سازمان ملل که حضور سربازان خارجی را ممکن می کند در ماه دسامبر 2 دیگر به پایان می رسد. در واشنگتن گوردون جاندرو سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیز گفت که مذاکرات همچنان در زمینه‌های معین ادامه دارد. دولت کلمبیا اعلام کرد اینگرید بتانکور سیاستمدار فرانسوی کلمبیایی را که از سال 2002 توسط شریک‌های چپگرای فارک به گروگان گرفته شده بود به اتفاق 14 نفر دیگر آزاد کرده است. عملیات آزادسازی خانم بتانکور نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا توسط نظامیان کلمبیایی که خود را به شکل نیروهای امدادی درآورده بودند و بدون خونریزی انجام شده است. خوان مانوئل سانتوس وزیر دفاع کلمبیا گفت به همراه اینگرید بتانکور 3 پیمانکار نظامی آمریکایی و همچنین 11 نفر دیگر نیز آزاد شدند. مقام‌های کلمبیایی می‌گویند گروه فارک نزدیک به 700 نفر دیگر را همچنان در اردوگاه‌های مخفی جنگل‌های کلمبیا در گروگان خود دارد. نیروهای انقلابی مسلح کلمبیا که اختصاراً فارک خوانده می‌شوند، قدیمی‌ترین بازماندگان شورشیان چپگرا در آمریکای لاتین هستند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید بار دیگر تأکید کرد برای حل بحران هسته‌ای ایران همه گزینه‌ها روی میز قرار دارد. آقای بوش در این حال افزود که راه حل دیپلماتیک در اولویت قرار دارد. روز چهارشنبه به مناسبت 20 سالگرد هدف قرار گرفتن یک هواپیمای مسافربری ایرانی مراسم یادبودی در خلیج فارس برگزار شد. نزدیک به 300 تن از بستگان قربانیان و شماری از مقامات با کشتی از بندر عباس به محل سقوط هواپیما رفتند و گلهایی در محل رویداد پراکندند. 20 سال پیش در پی شلیک یک ناو جنگی آمریکایی به هواپیمای مسافربری خطوط هوایی ایران، هواپیمای مذکور سقوط کرد و 290 سرنشین آن جان باختند. واشنگتن میگوید شلیک ناو جنگی USS وینسنس به هواپیمای ایرباس خطوط هوایی ایران ایر بر اثر اشتباه صورت گرفته است، اما تهران آن را حمله تعمدی می‌خواند. رئیس جمهوری روسیه از طرحی بلندپروازانه برای مبارزه با فساد که به گفته او امنیت کشور را تهدید می‌کند خبر داد. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در دیدار با قانونگذاران فدرال و منطقه‌ای در مسکو گفت که قانون جدید باید تا سال آینده به اجرا درآید. قانون جدید شامل مجازات‌های کیفری شدیدتر برای فساد اداری، التزام سخت‌تر برای مستخدمان و قضات مدنی و همچنین نظارت بیشتر از سوی جامعه مدنی خواهد بود.
حسن جعفری، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. اما گزارش‌های مجله بامدادی. جورج دبلی بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گزینه نخست واشنگتن در حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران را دیپلماسی برشمرد. گفتگوی رادیو فردا با وزیر پیشین امور خارجه انگلستان را درباره موضوع هسته‌ای ایران خواهید شنید. مالکوم ریفکیند و 3 تن دیگر از وزیران پیشین امور خارجه انگلستان به تازگی در مقاله‌ای به موضوع خلع سلاح هسته‌ای و قرارداد منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای پرداختند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل همراه با برخی دیگر از مدافعان صلح در ایران شورای ضد جنگ برای پرهیز از حمله نظامی به ایران تشکیل دادند. گفتگوی داریم با عبدالفتاح سلطانی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران و عضو کمیته موقت صلح. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در واشنگتن و در آستانه سفرش به ژاپن برای شرکت در نشست سران گروه 8 در گفتگو با خبرنگاران گفت ایالات متحده در سال 2003 میلادی و پیش از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد تقریبا رهبران ایران را متقاعد کرده بود که غنی‌سازی اورانیوم را به طور قابل تایید به حال تعلیق درآورند. جورج بوش اظهار داشت اما بعد احمدی نژاد آمد و سیاست دولت را تغییر داد و ایران اینک بسیار بیشتر مقابل جویانه تر شده است. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس ویژه مطبوعاتی روز چهارشنبه در رابطه با احتمال حمله نظامی به ایران گفت گزینه اول آمریکا حل مسئله اتمی ایران از طریق دیپلماسی است. پریشهر فرزام از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا یک روز پس از برگزاری جشن‌های استقلال آمریکا راهی ژاپن می‌شود تا در نشست سالانه سران کشورهای صنعتی جهان معروف به گروه صنعتی 8 شرکت کند. به همین سبب بامداد روز چهارشنبه 12 تیر ماه پرزیدنت بوش در باغچه گل سرخ کاخ سفید موارد مهمی را که در این سفر درباره آن با همتایان خود صحبت خواهد کرد به آگاهی نمایندگان رسانه‌های آمریکایی و خارجی رساند. رئیس جمهوری آمریکا گفت این هشتمین باری است که من در نشست گروه صنعتی 8 شرکت می‌کنم. بخش بیشتری از سخنان پرزیدنت بوش درباره کمک‌هایی بود که آمریکا به قاره آفریقا انجام داده و انجام خواهد داد. مسئله رسیدگی به مشکلات آفریقا هر ساله به ویژه در 3 سال گذشته در نشست گروه صنعتی 8 از اولویت برخوردار بوده است. رئیس جمهوری آمریکا گفت ما به تعهداتی که درباره مبارزه با بیماری ایدز و مالاریا در آفریقا کرده ایم متعهد باقی خواهیم ماند. طی 5 سال آینده آمریکا کمک‌های دارویی خود را به 2,500,000 مبتلای به بیماری ایدز ادامه خواهد داد. گروهی که در بین آنان 1,000,000 کودک آفریقایی دیده می‌شود، اما آمریکا قرار است این کمک‌ها را تا سال 2010 میلادی یعنی 2 سال دیگر 2 برابر کند. رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت بیشک ما درباره بهای مواد غذایی و انرژی مذاکره می‌کنیم. ما بر این کوشش داریم که تعداد مبتلایان به بیماری مالاریا را در کشورهایی که از این بیماری آسیب دیده‌اند به نصف برسانیم. مسئله افغانستان و عراق نیز در چارچوب گفتگوهای آمریکا و سایر رهبران قرار خواهد داشت. مبارزه علیه افرادگرایی و چگونگی آن نیز در دستور کار آمریکا است. رئیس جمهوری ایالات متحده پس از پایان سخنان خود به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. آقای بوش در پاسخ به این پرسش که درباره احتمال حمله نظامی علیه ایران پیش از پایان سال جاری میلادی چه می‌گویید؟ حمله‌ای که اگر از سوی آمریکا انجام نشود، اسرائیل آن را انجام خواهد داد. اظهار داشت
I have always said that all options are on the table but the first option for the United States is to solve this problem diplomatically.
من همیشه گفتم تمام گزینه‌ها مطرح است، اما نخستین گزینه برای ایالات متحده آمریکا این است که مسئله از طریق دیپلماسی حل شود. من همیشه این مسئله را روشن کردم که شما هرگز نمی‌توانید از طریق دیپلماسی یک مشکل را بدون مشارکت دیگران انجام دهید، و برای همین است که ما فشارهای دیپلماتیک را به همراه متحدان خود در آنچه به قانع کردن ایرانی‌ها برای کنار گذاردن برنامه اتمی‌شان است اعمال می‌کنیم و از این جهت به پیشرفت‌های دست یافته‌ایم. همانطور که من در سفر اخیر خود رهبران اروپا را تشویق کردم در کنار ما برای در تنگنا قرار دادن ایران ایستادگی کنند.
پریشهر فرزام از رادیو فردا گزارش می‌داد. مالکوم ریفکیند وزیر پیشین امور خارجه انگلستان و نماینده مجلس عوام این کشور از حزب اپوزیسیون محافظه‌کار است. او روز دوشنبه پیش همراه با 3 تن دیگر از وزیران پیشین امور خارجه انگلستان از احزاب مختلف مقاله درباره خلع سلاح هسته‌ای و قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نوشتند. شهران تبری از رادیو فردا گفتگویی دارد با مالکوم ریفکین درباره اظهاراتش و پرونده هسته‌ای ایران.
از سوی رادیو فردا با سر مالکوم ریفکین میگویم شما به همراه 3 تن از وزرای خارجه پیشین بریتانیا یعنی لورد داگلاس هرد، لورد دیوید اوئن و لورد رابرتسون مقاله‌ای در روزنامه تایمز لندن نوشتید که رادیوی ما هم در وبسایت و هم در رادیو آن را منعکس کرد. در این مقاله شما خواهان خلع‌سلاح هسته‌ای از سوی تمام کشورهای جهان شدید و نوشتید که قرارداد منع ازدیاد سلاح‌های هسته‌ای یا NPT باید بازنویسی شود و خواستید که کشور جهان از جمله ایران نسخه جدید را امضا کنند. برخی از صاحب نظران این خواست را ایدئالیستی و غیر قابل حصول می خوانند. پاسخ شما به آنها چیست؟ نه، من فکر نمی کنم که این خواستی ایدئالیستی و یا غیر قابل حصول باشد. برعکس بسیار عملی است. آنچه ما می خواهیم آن است که به کل وضعیت سلاح‌های هسته‌ای در جهان بگریم. ما میگوییم از یک سو مقدار سلاح‌های هسته‌ای در جهان بسیار زیاد است که 95% آن در اختیار آمریکا و روسیه است. ما در واقع سیاست هنری کیسینجر و جورج شولتز سیاستمداران آمریکا را دنبال می‌کنیم که چند ماه پیش گفته بودند آمریکا و روسیه می‌توانند به میزان قابل ملاحظه‌ای از زرادخانه هسته‌ای خود بکاهند بدون آنکه تهدیدی متوجه امنیت ملی‌شان شود. این بخشی از خواست ماست. بخش دیگر نگرانی از ازدیاد سلاح‌های هسته‌ای و زباله‌های آن است که در تمام جهان پخش است و امکان دارد به دست تروریست‌ها افتد. بنابراین باید قرارداد منع ازدیاد سلاح‌های هسته‌ای را مرور و محکم کرد. اکنون درست وقت این کار است و نباید آن را به آینده موکول کرد. میپرسم همونطور که گفتید خواهان کاهش سلاح‌های هسته‌ای شدید، چگونه و از کجا باید شروع کرد؟ باید از آمریکا و روسیه شروع شود. آمریکا و روسیه جمعاً بین 5 تا 6 هزار کلاهک هسته‌ای استراتژیک دارند و این همونطور که گفتم 95% سلاح‌های هسته‌ای جهان را تشکیل می‌دهد. سناتور جان مک‌کین نامزد ریاست جمهوری آمریکا گفته است اگر رئیس جمهور شود این کار را آغاز خواهد کرد و سناتور باراک اوباما نیز اظهارات مشابهی کرده، اما این کار باید از سوی تمام کشورها دنبال شود و برنامه همه جانبه باشد. در مورد ایران از سر مالکوم ریفکین میپرسم. از ایران به طور غیر رسمی شنیده می شود که همسایه هایش در منطقه چون هند، پاکستان و اسرائیل سلاح هسته‌ای دارند و آمریکا در 2 کشور عراق و افغانستان در همسایگی بلافاصلش حضور دارد. چرا ایران نباید صاحب سلاح هسته‌ای شود؟ موضع رسمی ایران این است که خواهان سلاح هسته‌ای نیست و فقط می‌خواهد به انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز دست یابد. اما من هم در تردید جامعه جهانی نسبت به مقاصد ایران شریک هستم و فکر می‌کنم با توجه به سابقه ایران در این زمینه به عهده ایران است که به طور کامل با جامعه جهانی و سازمان ملل همکاری کند و برای اثبات ادعایش از غنی‌سازی اورانیوم صرف نظر کند. از وزیر خارجه اسبق بریتانیا میپرسم به 2 نامزد ریاست جمهوری آمریکا اشاره کردید که خواهان کاهش سلاح‌های هسته‌ای هستند، اما فکر میکنید ممکن است تا پیش از آمدن یکی از آنها بر سر کار دولت کنونی آمریکا یا اسرائیل تصمیم به حمله نظامی به ایران بگیرند؟ البته هیچ کس نمیتواند به طور قطع مطمئن باشد، اما من فکر میکنم حمله نظامی به ایران بسیار بعید است. باید در نظر داشت که دولت کنونی در کنگره آمریکا اکثریت ندارد و جامعه جهانی به طور کلی یا با اقدام نظامی علیه ایران شدیداً مخالف است یا فکر می‌کند که اکنون وقت آن نیست. در حال حاضر مذاکرات همه جانبه در حال انجام است که اگرچه موفقیت‌آمیز نبوده، اما می‌توان گفت در مورد کره شمالی هم تا همین اواخر نتیجه‌ای به دست نیامده بود، ولی بالاخره مذاکرات و گفتگو نتیجه بخش شد. بنابراین من فکر می‌کنم حمله به ایران ظرف چند ماه باقی مانده از دولت کنونی آمریکا بسیار غیر محتمل است و در واقع تا حال چنین کاری سابقه نداشته و هیچ رئیس جمهوری در چند ماه باقی مانده از دولتش دست به اقدام مشابهی نزده. از سر مالکوم ریفکین می‌پرسم شما وزیر خارجه بوده اید و هنوز هم در سنی هستید که ممکن است اگر حزبتون پیروز شود دوباره به چنین سمتی منصوب شوید. در چنین مقامی شما چه سیاستی در برابر برنامه هسته ایران در پیش می گرفتید؟ من فکر می کنم آنچه باید انجام داد اقدام مشترک جهانی است. تجربه کره شمالی و کشورهای دیگر نشان می دهد که این روش آهسته ولی نتیجه بخش است. تا حال تحریم ها علیه ایران به طور مشترک از سوی تمام کشورهای جهان انجام گرفته. سوالی که باقی می ماند این است که این تحریم ها تا کجا می تواند ادامه یابد؟ من فکر می کنم تحریم مالی آمریکا علیه ایران درست است، اما معتقدم آمریکا باید در سیاست عدم گفتگو با ایران و برچسب دولت مرتد به ایران تجدید نظر کند و اگر ایران برنامه غنی‌سازی اوراریوم را کنار گذارد، آمریکا باید روابط خود را با ایران عادی کند. عدم گفتگو و عدم روابط عادی مؤثر و نتیجه بخش نیست، اما از سوی دیگر ایران نیز باید بداند که اگر همکاری نکند با پیامدهای ناگواری روبرو خواهد بود.
گفتگوی شهران طبری از رادیو فردا را می‌شنیدیم با مالکوم ریفکین، وزیر خارجه پیشین انگلستان، درباره موضوع هسته‌ای ایران. شیرین عبادی، وکیل دادگستری ایران و برنده جایزه صلح نوبل، همراه برخی دیگر از مدافعان صلح در ایران، شورای ضد جنگ برای پرهیز از حمله نظامی به ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران تشکیل دادند. هیئت مؤسس شورای ملی صلح قرار است امروز پنجشنبه تشکیل جلسه دهد و در این جلسه قرار است کمیته موقت صلح جای خود را به کمیته دائمی بدهد. عبدالفتاح سلطانی از کمیته موقت صلح و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران در گفتگو با مریم منظوری از رادیو فردا درباره هیئت مؤسس شورای ملی صلح چنین میگوید:
جنبش های صلح طلبی در سراسر دنیا وجود دارند و ملت ایران هم از دیرباز فرهنگ صلح طلبی و صلح خواهی رو داشته. برای سامان دادن به این جنبش مردمی صلح طلبی با توجه به شرایط بین المللی و وضعیت فشارهایی که بر مملکت ما داره تحمیل میشه و بار میشه، این اندیشه در ذهن مؤسسین کانون مدافعان حقوق بشر و خانم عبادی به وجود اومد و نهایتاً در تاریخ 28 آبان 86 دعوت و فراخوانی از همه ایران دوستان و صلح طلبان داخلی و خارجی به عمل اومد که شورای ملی صلح تشکیل بدن. نهایتاً برای مقدمه کار یک کمیته موقت صلحی مرکب از 10 نفر تشکیل شد. اقداماتی صورت گرفت، با نهادهای مختلف، با صنوف مختلف نشست‌های زیادی مطرح شد و نهایتاً الان جلسه‌ای گذاشتیم که هیئت مؤسس شورای ملی صلح را دعوت کردیم. حدود 60 نفر از شخصیت‌های برجسته و از نمایندگان اصناف و تشکل‌های مختلف دعوت شدند که اینها به عنوان مؤسسین یک شورای ملی صلحی که فراگیر باشه ازشون خواهش کردیم تشریف بیارن و بتونن برنامه بریزن تا انشالله جنبش صلح طلبی و صلح خواهی را در ایران بتونیم سامان بدیم.
اهدافی که تا به الان برای فعالیتاتون در نظر گرفتیم چه مواردی هستن؟
با 3 مقوله میخوایم مقابله بکنیم: یکیش حمله نظامی و جلوگیری از حمله نظامی، 2 اینکه شرایط نه جنگ و نه صلحی که همکنون و شاید مدت هاست که در جامعه ما حاکمه، با اینم باید مقابله کنیم. ویژگی سوم بحث تحریم های به ویژه تحریم های اقتصادی است که فشارش بر ملت میاد، این هم میخوام باش مقابله کنیم. لذا از همه کسانی که علاقمندن به ایران دنبال صلح آزادی هستن دعوت میکنیم که کمکمون بکنن بتونیم با این 3 وضعیتی که هر 3 وضعیت به ضرر ملت ایرانه و به ضرر منافع ملی ما هست، به هر شیوه‌ای که میتونن مقابله کنن تا خدای نکره وضع بدتر از این نشه. البته ما هم به جنگ افروزان خارجی و هم به کسانی که تندروی میکنن و زمینه شرایط جنگی را ایجاد میکنن در مملکت، ما با اونها هم سخن میگوییم و معتقد هستیم اونها هم باید دعوت بکنیم که با تندروی خودشون زمینه شرایط بدی را برای مملکت ما فراهم نکنن.
عبدالفتاح سلطانی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران و از کمیته موقت صلح، درباره هیئت مؤسس شورای ملی صلح با مریم منظوری از رادیو فردا گفتگو میکرد.
مجله اقتصادی رادیو فردا:
گرانی و بیکاری بیداد میکنه و به اوج خودش رسیده در ایران.
هر پنجشنبه
سخت‌ترین شرایط معیشتی در 30 سال بعد از انقلاب داره به مردم ایران تحمیل میشه.
بعد از خبرهای ساعت 19 در مجله شامگاهی:
بین 50-60% فعالیت‌های اقتصادی ایران به هیچ جا گزارش نمیشه.
همزمان با اوجگیری خطر تورم در بسیاری از کشورهای جهان، نرخ بهره این کشورها نیز رو به افزایش می رود. نرخ بهره و تورم در ایران و جهان موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز:
رابطه میان نرخ بهره و نرخ تورم در ایران همچنان سرچشمه تنش میان نهادهای گوناگون جمهوری اسلامی است. در حالی که نرخ تورم ایران بالای 25% نوسان می‌کند، دولت نهم و شخص رئیس جمهوری از پایین آوردن نرخ بهره تا سطح 10% هواداری می‌کنند. حالان که بانک مرکزی افزایش نرخ بهره را اهرمی برای مبارزه با تورم می‌داند. به دلیل همین تنش سرنوشت نرخ بهره در ایران در 1387 به رغم گذشت 3 ماه و 13 روز از آغاز سال هنوز نامعلوم مانده است. شاید آنچه این روزها در جهان می‌گذرد فرصتی باشد برای شناخت بهتر رابطه میان نرخ تورم و نرخ بهره. همین امروز پنجشنبه 3 جولای بانک مرکزی اروپا به احتمال فراوان نرخ بهره خود را از 4% به 4.25% افزایش می‌دهد. چرا؟ به دلیل اینکه نرخ تورم در منطقه یورو به 4% رسیده، 2 آنچه در قرارداد ماستریشت بنیاد حقوقی اتحادیه اروپا مجاز شمرده شده. مقام‌های پولی اروپا تورم را مهمترین خطر اقتصادی تلقی می کنند و اعتقاد دارند که مقابله با این خطر شرط لازم برای حفظ قدرت خرید مردم و تأمین رشد پایدار است. البته شماری از رهبران سیاسی اروپا به ویژه نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه به شدت با افزایش نرخ بهره مخالفت می کنند، بیان که بتوانند در مواضع بانک بسیار مستقل فرانکفورت تزلزلی به وجود آورد. در بسیاری دیگر از کشورهای جهان از جمله قدرت‌های اقتصادی نوظهور نرخ تورم طی 1 گذشته به گونه‌ای نسبتاً چشمگیر افزایش یافته. 7.7% در چین، 15% در روسیه، 11.5% در هند و غیره. در همه این کشورها با اوجگیری تورم بانک‌های مرکزی نرخ بهره را بالا می‌برند. مثلا هند نرخ بهره خود را به 8.5% رسانده و افزایش باز هم بیشتر آن نیز به احتمال فراوان در راه است. البته بالا بردن نرخ بهره خطر تشدید رکود را در بر دارد، ولی دکترین اقتصادی مسلط در جهان تورم را خطر اصلی تلقی می کند و برای مبارزه با آن ارجحیت قائل است.
بالا رفتن نرخ بهره در کشورهای جهان همزمان با افزایش خطر تورم، گفتار اقتصادی فریدون خاوند را میشنیدیم. اما اینک بشنویم از روزنامه های صبح، هانا کاویانی از رادیو فردا و آنچه روزنامه های بامداد نوشتند.
از میان مطبوعات، روزنامه ایران ارگان رسمی دولت به نقل از منوچهر متکی خبر داده که گشایش دفتر حفاظت از منافع آمریکا در تهران و موضوع راه اندازی پرواز مستقیم بین دو کشور قابل بررسی است. به نوشته این روزنامه، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که به منظور شرکت در اجلاس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد، در گفتگوی اختصاصی با شبکه NBC در خصوص دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران اعلام کرد: ما چنین درخواستی دریافت نکرده ایم، اما موضوع پروازهای مستقیم بین ایران و آمریکا که سال گذشته از سوی ایران مطرح شد و دفتر حفاظت منافع دو کشور قابل بررسی است. روزنامه ایران همچنین به نقل از منوچهر متکی نوشته روند جدیدی از تحولات در حال وقوع است. روزنامه همشهری به نقل از محمدعلی جعفری نوشته وظیفه آینده سپاه پاسداران سنگین است و باید در مقابله با تهدیدات روز به روز آماده تر شود. به نوشته این روزنامه، فرمانده کل سپاه پاسداران که در حین معرفی فرمانده جدید قرارگاه نجف در غرب کشور گفته است تغییرات در حال انجام در سپاه پاسداران در راستای کیفی‌تر و قوی‌تر شدن این تشکیلات برای مقابله با تهدیدات موجود و آینده است. وی همچنین با بیان اینکه تهدیدات موجود علیه جمهوری اسلامی ثابت نیست و ماهیت آن در حال تغییر است، گفته است در مقاطع مختلف تهدیدات به شکل‌های مختلف نظامی، امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به اوج خود می‌رسد که سپاه به عنوان مدافع، حافظ و نگهبان انقلاب و دستاوردهای آن باید قبل از هر چیز تهدیدات و ماهیت آنها را بشناسد و در مقابل آنها با برنامه ریزی کامل مقابله کند. همشهری از قول محمدعلی جعفری نوشته تغییرات موجود در سپاه را در 2 اقدامات تحولی و تعالی بخش در این سازمان است و تشکیل سپاه در 31 استان کشور از این تغییرات به شمار می‌رود. روزنامه اعتماد از رأی مجلس به فوریت طرح امنیت روانی خبر داده و نوشته نمایندگان مجلس روز گذشته با 180 رأی به یک فوریت طرح مجازات اعدام برای اخلالگران امنیت روانی جامعه رأی مثبت دادند. به نوشته این روزنامه در این طرح از سوی حامیان دولت به عنوان اولین طرح فرهنگی امنیتی مجلس هشتم با 20 امضا به صحنه علنی مجلس آمد، برای 7 عنوان جرم مجازات اعدام پیشنهاد شد، با این تاکید که این مرتکبان محارب و مفسد فل ارض بوده و مجازات آنها قابل تخفیف یا تعلیق نیست. روزنامه کارگزاران از اعدام 3 نفر در زندان اوین خبر داده است. به نوشته این روزنامه سحرگاه دیروز چهارشنبه در محوطه زندان اوین 3 محکوم به مرگ به دار آویخته شده و 4 نفر از قصاص رهایی یافتند. کارگزاران هویت اعدام شدگان را حمید 21 ساله، وحید 31 ساله و رضا اعلام کرده و نوشته که این 3 تن به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند. روزنامه جامع جمع از قول رئیس سازمان تربیت بدنی نوشته هزینه باشگاه‌ها باید کاهش یابد. به نوشته این روزنامه محمد علی آبادی درباره نامه خود به رئیس جمهوری اسلامی پیرامون طرح تعیین سقف قرارداد بازیکنان فوتبال گفته است این طرحی است که شروع شده است و باید در این زمینه کار کنیم. اگر امسال نتوانیم آن را عملی کنیم سال دیگر قطعاً اجرایی می شود. دستور سازمان و خواسته کشور صرفه‌جویی هزینه مربوط به همه باشگاه است. جام جم از قول وی نوشته که دست کم 20% از هزینه باشگاه‌های فوتبال در کشور باید کاسته شود. روزنامه جمهوری اسلامی از بازداشت تعدادی از مسئولان شهر زلزله زده بم به اتهام اختلاس خبر داده است. به نوشته این روزنامه یک مسئول قضایی در این شهر گفته است برخی از مسئولان شهرستان زلزله زده بم به اتهام اختلاس میلیون ها تومان از وجوهی که برای بازسازی خیابان ها و پیاده روهای این شهر اختصاص یافته است بازداشت شد.
آنچه روزنامه های صبح نوشتند، هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی داشت به روزنامه های بامداد. در حالی که گفته می شود علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال دست به جوانگرایی زده است، برخی اظهار نظرها در محافل فوتبال هاکی است که تیم ملی فوتبال ایران در دهه گذشته تیمی دارای میانگین سنی بالا بوده است. حبیب روشنزاده و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران ظرف 10 سال گذشته به جای آنکه جوان شود پیر شده است. این سخن دبیر فدراسیون فوتبال ایران است. مهدی محمد نبی که برنامه‌های فدراسیون فوتبال را تشریح می‌کرد اظهار داشت در 10 سال گذشته ترکیب تیم ملی فوتبال ایران تقریباً ثابت بوده و همین امر باعث شده بود تیم ملی به لحاظ سنی به جای آنکه جوان‌تر شود پیرتر می‌شد. اما اینک با برنامه‌های جدید شاهد تیم ملی دیگری با نفراتی جدید و جوان هستیم. دبیر فدراسیون فوتبال ایران در مورد تیم‌های همگروه با ایران در مرحله 4 مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی گفت به جز عربستان و امارات متحده عربی که سیستم بازی آنها برای من مشخص است، برای بازی با کره جنوبی و کره شمالی در نظر داریم با ژاپن دیداری تدارکاتی داشته باشیم، چون روش بازی ژاپنی ها به کره ای ها نزدیک است. در تازه ترین رده بندی تیم های فوتبال جهان، تیم ملی فوتبال اسپانیا برای نخستین بار بهترین تیم دنیا شناخته شد و در بالای جدول قرار گرفت. ایتالیا، آلمان، برزیل، هلند و آرژانتین در جدول ماهانه فیفا 2 تا 6 ایران به دنبال پیروزی های اخیر بر امارات متحده عربی، سوریه و کویت 11 پله صعود کرده در مکان 37 قرار گرفته است. در بین تیم‌های آسیایی ژاپن اول است، ایران، استرالیا و عربستان 2 تا 4 باشگاه پرسپولیس اعلام کرد احتمال پیوستن دوباره افشین قطبی به عنوان سرمربی به این تیم زیاد شده است. مجید فرخزادی عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس گفت کفه ترازو برای عقد قرارداد با افشین قطبی نسبت به مصطفی دنیزلی مربی اهل ترکیه سنگین تر است و حداکثر تا روز شنبه سرمربی تیم پرسپولیس معرفی خواهد شد. ضمناً اعلام شد سفر تیم پرسپولیس به آمریکا و کانادا به علت پاره مشکلات فعلا لغو شده است. هیچ یک از مسئولان باشگاه نگفتند مشکلات چه بوده. تیم ملی بسکتبال ایران در یک دیدار تدارکاتی در کرواسی در مقابل تیم ملی بسکتبال این کشور با نتیجه 101-79 شکست خورد. این نخستین مسابقه تیم ملی بسکتبال ایران از 3 مسابقه تدارکاتی بود که در کرواسی برگزار خواهد کرد. بسکتبالیستای ایران برای آمادگی در بازی‌های المپیک 2008 پکن به کرواسی سفر کردند. و در مسابقات تنیس ویمبلدون در حومه لندن، روژه فدرر سوئیسی شماره 1 جهان با پیروزی بر ماریا آنچیچ تنیس باز کرواسی به نیمه نهایی رسید تا با مارات سافین از روسیه روبرو شود. بازیکن شماره 2 جهان رافائل نادال اسپانیایی هم اندی موری از بریتانیا را شکست داد. حریف نادال در نیمه نهایی شوتلر از آلمان یا آرنو کلمان از فرانسه خواهد بود.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش میشنیدیم. شنوندگان گرامی، از روز دوشنبه 17 تیر ماه، 4 روز دیگر، جدول پخش برنامه‌های بخش خبری رادیو فردا تغییراتی خواهد کرد. به این ترتیب افزون بر مجله نیم ساعتی بامدادی ساعت 7، از روز سه‌شنبه 18 تیر ماه در ساعت 8 بامداد نیز مجله نیم ساعته بامدادی دیگری را خواهید شنید. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.